در کمتر از یک روز قیمت مرغ از 14-15 هزار تومان یه دفعه به 11 هزار تومان تقلیل پیدا میکنه. این حتما یه حباب قیمت ناظر به یک فضای سوداگرانه در بازار وجود داره که موقعی که ما نظارت‌ها رو تشدید میکنیم در مرکز توزیع مرغ در تهران در میدان بهمن این اتفاق میفته. بعد حتما اگر این شرایط توسعه پیدا بکنه، تسری پیدا بکنه در همه بازارها، ما میتونیم اتفاقاتی از این دست رو شاهد باشیم. ولی به نظر میرسه که یک رها شدگی در نظارت وجود داره. خب به هر حال نظارت هم ما 3 میلیون صنف در کشور داریم، نمیتونیم مثلا برای هر صنفی مأمور بذاریم صبح تا شب وایسته نظارت بکنه که ببینیم مثلا چه قیمتی میفروشه. الان واقعا چرا ما نتونستیم بعد از 40 سال از حیات انقلاب اسلامی یه سیستم توزیع و بعدش نظارت در کشور ایجاد بکنیم که واقعا مردم راضی باشن؟ الان واقعا مردم ناراضی هستن هم از سیستم توزیع در کشور و هم از سیستم های نظارتی.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تشکر از فرمایشات جناب آقای یوسفی، ببینید متاسفانه این نقص وجود داره، همونطور که اشاره کردید در بحث توزیع ما مشکل داریم. من این رو بارها اعلام کردم، خود ریاست محترم جمهوری هم اعلام کرد که سیستم توزیع ما متاسفانه به دلایل مختلف یه بخشش سنتی است و هنوز میزان تولید، میزان توزیع، نحوه توزیع، مکانهای توزیع، اینها دچار مشکل هست. و حتی همون میدان بهمنی هم که الان اشاره فرمودم، خب ما از هفته پیش تقریبا ورود پیدا کردیم تو این قضیه و هر زمانی که ما اونجا حضور داریم ما حدود قیمت تعیینی مصوب سازمان حمایت و عرض کنم که ستاد تنظیم بازار، یعنی همون 11500 تومان توضیح میشه. به محضی که در واقع از اونجا میریم سراغ جای دیگه یا فرض و فرمانی نظارتی نظاری کمرنگ میشه، دوباره برمیگرد به همون وضعیتی که موجوده. اعتقاد من دو تا ایراد جدی هست. یکی این که خب بالاخره این که قانون تعیین میکنه این نرخی رو، این باید برای تمام کشور الزام آور باشه و باید در واقع مسئولین مربوطه با اون امکانی که در اختیار دارن و ضمانت اجراهایی که در نظر گرفتن کاملا قاطع بیستن تا اون نرخ مسبب رعایت بشه در تمام کشور. یه نکته دیگر مربوط به مردم عزیزمون هست که ما همین امروز هم شاهد بودید گاهی، چون خود بنده هم حضور پیدا کردم در میدان بهمن و از نزدیک نظارت کردم کار هم ناظرین رو هم مسئول مربوطه رو، متاسفانه شاهد این هستیم که در جایی که نرخی یا اون در واقع کالایی رو که نرخ مسبب داره بالاتر از نرخ مسبب داره میشوشن، متاسفانه مردم اقدام ریل میکنن علیرغم این که خب میشه همراهی کرد و همکاری کرد تا ملزم بشن اونها نرخ مسبب رو رعایت بکنن. یعنی اگر مردم ما هم مراعات کنن حداقل در این حد که از مغازه هایی که الان فرمودن جناب یوسفی، ما همه الان تو تهران در بسیاری از نقاط 11500 تومان داریم، در برخی از نقاط هم متاسفانه شاهد این هستیم که 14 تومان.
خب دسترسی شما دکتر اسفانی قبول کنید سخته، یعنی در یه شهر بله، پر جمعیت و پرتراکمی مثل تهران مثلا شما 50 تا جا هم مثلا مشخص بکنید برای عرضه مرغ 11500 تومانی واقعا کمه.
تهران 300 نقطه، ببینید در تهران 300 نقطه در نظر گرفته شده که در واقع عرضه بشه قیمت به مرغ به نرخ مسبب. من فکر میکنم 300 نقطه کفایت میکنه برای اینکه مردم، حالا اگر احیانا در جایی دیدن بالاتر از نرخ دارن میفروشن، بزرگترین مجازات گرون فروش نخریدن اون کالاست. لذا من استدام اولا از مردم این هست، امروزم در مصاحبم گفتم، خواهشم این هست که اون چه که مسبب شده و دولت مکلف شده که این رو رعایت کنه و مصمم هست اون رو رعایت کنه، دیروز هم دادستان محترم تهران تاکید کردن که بالاخره یه نرخی تعیین شده، این نرخ ممکنه واقعی باشه ممکنه واقعی نباشه، اگر واقعی نیست دوستانی که مدعی هستن در تامین مرغ و به اصطلاح پرورش مرغ این قیمت تعیین شده قیمت واقعی نیست، اونها باید برن ادله‌ش رو ارائه بدن تا قیمت رو تغییر بدن. ولی تا زمانی که قیمت تغییر نکرده با 11500 تومان هست، همه جای مملکت باید مراعات بکنن این رقم رو و بالاتر از اون نباید بفروشن. من خواهشم این هست اون چه که از توان ما به عنوان من از روی که بالاخره قانون واگذار کرده نظارت و رسیدگی به تخلفات اونها رو، ما تمام توانمون رو به کار گرفتیم که مردم انشالله شب به مثال یا به قول ما عیدشون رو با آرامش بگذارونن. اما یه عده متاسفانه از آرامش مردم میخوان سوء استفاده بکنن. این رو من خواهشم این هست هم مردم همراهی بکنن با ما، اگر به قیمتی بالاتر از اون چه که مصوب شده نخرن، مطمئن باشید که مرغ کالایی نیست که بشه توی یخچال فرض فرمود بیش از 48 ساعت نگه داری. خب وقتی میشه 48 ساعت کنترل کرد یه قیمتی رو، اونم با کمک مردم، یه مقداری مردم خودشون هم به ما کمک بکنن هم به خودشون کمک بکنن.
بله. آقای دکتر اصفهانی، من عذرخواهی میکنم کلامتون رو قطع میکنم، ولی بپذیرید که به حال این سازوکاری هم که ما تعیین میکنیم، مثلا بیایم در 100 نقطه 200 نقطه مثلا مرغ 11500 تومانی عرضه بکنیم، این یه نوع در واقع پذیرش این واقعیت هستش که ما خیلی نظارتمون قوی نیست. این نظارت به این دلیل قوی نیست که ما قوانینمون بازدارندگی لازم رو نه. واقعا اگر یک فروشنده احساس بکنه که حتی با فروش مثلا 1 کیلو مرغ بالاتر از 11500 تومان یک سال مثلا اون واحد صنفیش تعطیل میشه، مثلا با 50 میلیون تومان به طور مثال جریمه مواجه میشه، حتی تصور تخلف برای گینه. ولی ما موقعی که جریمه‌مون 50000 تومانه و هزینه رسیدگیش 1 میلیون تومان تو سازمان تعزیرات هست، این رویه همچنان فکر می‌کنم ادامه داشته باشه.
البته در بحث گرانفروش فرمایش شما رو تکمیل بکنم، در بحث گرانفروشی میزان گرانفروشی لحاظ میشه، یعنی بین 2 برابر تا 5 برابر هر مقداری که گران فروشی شده باشه مجازات داره به عنوان جزای نقدی. ولی قبول دارم من هم قانونی که در بحث مبارزه با گران فروشی هست، در بحث قانون ارزکنان طرز حکومت در این زمینه هست، مربوط به سال مثلا سال 67 و 72 هست. خود طبیعتاً با به اصطلاح وضعیت امروز ممکنه مطابقت نداشته باشه.
شما همین آقای دکتر اطلاع رسانی به فرمایی جسارتن وسط شما، مثلا در همین شهر تهران بیایید مثلا 200 تا بیلبورد بزنید، بگید اگر یک صنفی بیاد مثلا گران فروشی بکنی یک سال اون واحد صنفیش رو ما میبندیم و قاطعانه هم برخورد بکنید، من مطمئن هستم که حتما میزان تخلف در حوزه گران فروشی به طور قابل ملاحظه کاهش پیدا خواهد کرد.
انشالله قانون به اجازه بده حتما این کارو خواهد.
انشالله. حالا من خواهشم اینه که حداقل شما هم تلاش بکنید که از طریق ارائه لایحه اصلاحی به دولت و نهایتاً ارجاعش به مجلس این موضوعات، یعنی قوانین ما بازدارنده تر بشه و همونطور که عرض کردم تصور تخلف هم برای برخی از سوداگران که میخوان از این شرایط سوء استفاده بکنن خیلی سهمگین باشه براشون. آقای یوسفی ساعت پایانی شما خیلی کوتاه بشنوید.
بعد یه نکته دیگه هم اجازه بدید من عرض
بفهمش.
به پایان ببرم. من امروز متاسفانه شاهدی هم بودم در همون میدان بهمن و جاهای دیگه.
بله.
یک فضای روانی در جامعه ایجاد شده که نمیدونم ممکنه بعد از این چه اتفاقی بیفته، ممکنه کمبود داشته باشیم فلان و امثال اینها، و یک ولعی رو ایجاد کرده برای مردم که مازاد بر مصرفشون خرید میکنن. یعنی من خودم دیدم که کسی مثلا یه پلاستیک مرغ گرفته رفته،
چون این دولت این بی‌اعتمادی رو برای دکتر اسفهانی.
حالا عرضم اینجاست، من میخوام اطمینان بدم به مردم که از همین الان اگر حتی یک دونه مرغ در واقع اضافه به موجودی ما نشه، بنا به گزارش‌های موثقی که مسئولین در جلسات متعدد دادن، تا پایان حداقل ماه مبارک رمضان به اندازه کافی، حداقل در مورد مرغ رو میتونم با قاطعیت بگم که کالا موجود هست. لذا ضرورتی نداره خدای نکرده مردم تصور بکنن کالا چه اتفاقی میفته. این اطمینان رو داشته باشن که مشکلی پیش نخواهد آمد. اونها هم با ما همراهی بکنن، انشالله شاید این خواهیم بود که بازار خوبی رو
انشالله
پایانه داشته باشیم.
سپاسگزارم. متشکرم دکتر اسفندی. شبتون بخیر. وقت دارتون جناب یوسفی ساعت پایانی شما رو هم بشنویم، توصیه‌هایی که میتونه کمک بکنه به بهتر شدن شیوه نظارت در بازار.
من در ضمن تایید فرمایشات آقای دکتر اسلامی عرض به حضورتون که این بحثی رو که واقعا مردم یه مقداری حالا بر اثر نگرانی های عوامانه که دارن فکر میکنن این روزها
شما آقای یوسفی من اصلا دارم کلامتون رو قطع میکنم، واقعا عوامانه نمیتونیم بگیم. موقعی که مرغ یه دفعه شروع میکنه از 6-7 هزار تومان تا من خودم دیروز خریدم 16,400 تومان میره بالا و برای فرداش هم حتما افزایش قیمت داریم، مردم به حال کسی که 1,200,000 تومان حقوق میگیره میگه من امروز یه مرغ بخرم بذارم توی یخچالم شاید فردا این مرغ 16,400 تومانی مثلا بشه 18,000 تومان، شاید یه دونه مرغ من جلو باشه.
این
اگر ثبات قیمتی وجود داشت حتما مردم این رفتار رو نمیکردن.
من با حضرت حضور شما که صنف لوازم خانگی دوستانم که اونجا هستن صحبت میکردم، این روزها تقاضا برای اصلا فریزرهای صندوقی 2-3 برابر شده، توجه فرمودین؟
بله.
برای چی میخوان اینا رو خانوارایی که تا دیروز نمیخریدن احتیاج نداشتن، همون یخچال فریزر بنظرشون کافی بود، برای یه دونه فریزر دیگه میخوان اضافه بکنن؟ فکر میکنن که در تایید فرمایشات آقای دکتر من این عرض میکنم، فکر میکنن که حالا چه اتفاقی میخواد بیفته، یه مقداری مفت بیشتر ذخیره داشته باشن که از شاید بازوش. من این اطمینان رو به مردم عزیز بدهم که ما در 3 ماه گذشته جوجه ریزیمون و در سالن‌های مقداری از شاید حداقل 20% اضافه تر شده، توجه فرمودین؟ یعنی ما 3 ماه قبل جوجهی که وارد سالن ها می شده در ماه در حدود 100 میلیون 98 میلیون بوده، این 3 ماهه جوجهی که وارد سالن های مقداری ما شده برای پرورش 120 میلیون تا 125 میلیون قطعه بوده. یعنی ما برای این که در ایام نوروز و نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان هیچ کمبودی نداشته باشیم راجع به مرغ، این برنامه ریزی از طرف کارگروه برنامه ریزی تولید و وزارت محترم جهاد کشاورزی و معاونت بهبود تولیدات زمین این فکر شده و این تمهیدات اندیشیده شده.
بله متشکرم.
ما از حضور شما که با کمبودی رو بریم
انشاءالله.
من خدمت شما عرض میکنم که اصلا مرغ کم نیست، توجه فرمودین؟ منتها همونطوری که اول عرض کردم ما توی سیستم توزیع و فروش مشکل داریم که انشاءالله حل بشه.
انشاءالله حل بشه. متشکرم جناب یوسفی، با شما هم خداحافظی.
خواهش میکنم، خداحافظ.
خداحافظ شما. خب شنونده، در خصوص چگونگی نظارت بر توزیع کالای اساسی مردم در بازار گفتگوی من شنیدید با دکتر اصفهانی مدیر کل تعزیرات تهران و آقای یوسفی رئیس انجمن تولید کنندگان مرغ.
سیاست بدون خط و بگی.
خب در این بخش گفتگویی در مورد عدم واکنش به موقع سازمان همکاری اسلامی بعد از حمله تروریستی به مسلمانان در نیوزیلند می‌خوایم صحبت بکنیم. جناب احمد دستمالچیان کارشناس مسائل سیاسی در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. آقای دستمالچیان سلام بر شما، شبتون بخیر.
خیلی متشکرم، شب شما بخیر.
آقای دستمالچیان
سلام علیکم.
سلام بر شما، شبتون بخیر باشه.
شب جناب عالی هم خیر باشه انشالله.
متشکرم جناب دستمالچیان. این در واقع عدم واکنش به موقع و مؤثر سازمان همکاری اسلامی در خصوص حمله تروریستی به مسلمانان در نیوزیلند رو باید با چه پارامترهایی ارزیابی کرد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. حالا سازمان همکاری اسلامی الان بیشتر چون تحت نفوذ و سیطره مالی و سیاسی عربستان سعودی هست و طبیعی است که در چنین حالتی نمیتونه واکنش مثبت و سریعی از خودش نشون بده، چون عربستان سعودی به هر حال تابع یک سیاست هایی است که هم در منطقه و هم از سیبنمال باید هماهنگی هایی با اربابانش به خصوص آمریکا داشته باشه و از این جهت کند رفتار میکنه و مدت هاست که استقلال خودش این سازمان از دست داده و در دام از خونم توته های عربستان گیر افتاده. چندی قبل حتما یادم هست که جمهوری اسلامی ایران را به دلیل اینکه یک سیاست مستقلی در منطقه داشت توسط همین سازمان همکاری اسلامی عربستان مورد تخت و تاز قرار داد و چنین سیاست های از طرف سازمان همکاری اسلامی بعید نیست چون عربستان در اون سیطره و اشرافیت داره.
بله آقای دستمالچیان، یه نگاهی هم داشته باشیم به مواضع جمهوری اسلامی ایران به حادثه تروریستی حمله به مسلمانان در نیوزیلند.
خب جمهوری اسلامی ایران طبیعی بود که در اولین ساعات این حادثه بسیار دلخراش و وحشتناک و ضد انسانی واکنش باید نشون میداد که در سطوح مختلف این واکنش به مناسبت ظهور رسید. توسط وزیر محترم امور خارجه اولین واکنش دوگانه هم بود در حقیقت، یکی لگدمال کردن از کنم مسجدی در سرزمین های خیلی توسط صهیونیست‌ها و توهین بزرگی که به مسجد خدا شد و همچنین از اون طرف این جنایت وحشتناک رو آقای ظریف در توییتی محکوم کردن، سپس سخنگو موضع‌گیری کرد، سپس آقای ظریف با وزیر خارجه ترکیه در مورد تشکیل سازمان همکاری اسلامی بحث گفتگو داشتن و آقای لاریجانی رئیس مجلس نیز موضع‌گیری کردن و آقای دکتر روحانی رئیس جمهور. در حقیقت تمام ارکان نظام جمهوری اسلامی با به این حادثه دلخراش که یک حادثه به نظرم مشکوکی به نظر میاد و بیش از این که فرق باشه یک حادثه سازمان یافته هست، واکنش عمیق و موثری انجام شد و خب مردم که بسیار ناراحت و متأثر بودن از این جنایت وحشتناک. به هر حال این جنایت باعث شد که همه اذهان دنیا تکون بخوره و نسبت به عمق این فاجعه که صورت گرفت واکنششون بده. بار دیگه نشون داد که دشمنان اسلام دشمنان از خودم که بشریت نیز هستن. هیچ آثاری قواعد انسانی و بشریت به این جنایت ما نمی بینیم. تمام اعراف بین المللی و انسانی و اخلاقی زیر پا گذاشته شد و بیرحمانه مورد تجاوز خواهد.
بله متشکرم از حضورتون در این گفتگوی تلفنی. جناب دستمالچیان با شما خداحافظی.
سلامت باشید.
شبتون بخیر باشه. در خصوص سکوت سازمان همکاری اسلامی در قبال حمله تروریستی به مسلمانان در نیوزیلند، گفتگوی من رو شنیدید با آقای احمد دستمالچیان، کاردار پیشین جمهوری اسلامی ایران در ریاض. ساعت 12:50 است. افتخار داریم همچنان از رادیو گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی با شما همراهیم.
سیاست بدون خط خوردگی.
در آخرین بخش گفتگویی نگاهی داریم به سفر سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح کشورمون به سوریه که در این بخش گفتگوی آقای دکتر ناصر دهقان کارشناس مسائل سیاسی پاسخگوی پرسش های ما خواهند بود. جناب دهقان سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام، شب شما بخیر، هستم خدمت شما.
متشکرم. جناب دهقان، اعلام شده که سرلشکر باقری به منظور حضور در نشست سه جانبه ایران، سوریه و عراق به دمشق سفر کرده. بفرمایید که در رهگذر موضوع مشترکی همچون مبارزه با تروریسم، همکاری های تهران، بغداد و دمشق که به حال سوریه و عراق به شدت در سالهای اخیر درگیر مبارزه با تروریسم و مقابله با گروه های مختلف افراطی بودن، چقدر حائز اهمیت هستش که این سه کشور بتونن راهبردهای خودشون رو برای مهار جریان افراطگرایی و تروریسم بیشتر هماهنگ بکنن و از ظرفیت‌های متقابل در این رهگذر بتونن استفاده بکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. خب این سفری که اتفاق افتاد به نظر میرسه در مناسبات منطقه‌ای یک نقطه عطفی است و بیشتر از این جهت که ما وقتی موضوع تروریسم رو در منطقه مورد بررسی قرار میدیم، نمیتونیم عقبه‌های بین‌المللی و در واقع حامیان بین المللی تروریسم منطقه‌ای رو نادیده بگیریم. این حضور یک حضور در واقع استراتژیک هست، یک پیوند تنگاتنگ بین سه کشور جمهوری اسلامی ایران، جمهوری عراق و جمهوری سوریه هست، به این معنا که شما میدونید عالی ترین همکاری ها و عالی ترین سطح روابط روابط نظامی است و امروز ما با یک اتحاد مثلثی که در مبارزه با تروریسم منطقه‌ای در واقع با تشکیل این اتحاد مثلث در واقع دست‌های دور از منطقه و دست‌هایی که از دور دست‌ها به سمت منطقه دراز شده رو در واقع حذف کردیم و قطع کردیم و این همکاری‌های سه جانبه میتونه تروریست‌ها رو در سطح منطقه در واقع از حمایت‌های نزدیک حامیانشون محروم بکنه و در واقع در یک محاصره منطقه ای اونها رو قرار بده، به خصوص که بعضی از نقاط مرزی به خصوص بین عراق و سوریه که مأمن و مأوای تروریست ها بوده و امریکایی ها به عنوان یکی از حامیان تروریست ها علاقمند بودن که این منطقه مرزی بین عراق و سوریه یک منطقه همواره ملتهب و یک منطقه محل استقرار تروریست ها باشه دور از دسترس دولت های عراق و سوریه، این اتحاد میتونه به پر کردن این خلأ ها و حفره هایی که تروریست ها از این خلأ و حفره ها برای در واقع پنهان شدن و برای اسکان و استقرار و تمرکز برای عملیات های بعدی استفاده بکنه، اینها رو میتونه پر بکنه. به نظرم یک اتفاق بسیار قابل توجه به این معنا که هم کسانی که از دور علاقه مند بودن در این منطقه در واقع تعیین کننده باشن دست اونها قطع شده و در واقع مناسبات فیما بین سه کشور به عنوان سه کشور منطقه‌ای و محلی و کسانی که منافعشون در گروه همکاری های سیاسی و نظامی هست معطوف شده به این منطقه.
بله جناب دهخان، این نشست سه جانبه بین ایران، عراق و سوریه ضمن این که در واقع در چارچوب توسعه همکاری ها در مبارزه با تروریسم بسیار حائز اهمیت هست، یه پیامی هم برای برخی از کشورهای منطقه‌ای و حامیان غربی اونها داره که با به حال مقوله مبارزه صادقانه و شفاف با جریان افراطگرایی زاویه های بسیاری دارند و خیلی از همین کشورهای عربی به سرکردگی عربستان نقش مهمی در توسعه فعالیت‌های تروریستی در منطقه داشتن. از نگاه شما پیام سیاسی نشست سه جانبه چه هست؟
به نظر میرسه مهمترین پیامی که این نشست میتونه داشته باشه برای همه کشورهای منطقه‌ای اینه که تأمین امنیت در منطقه و تضمین امنیت در منطقه در گروه همکاری کشورهای منطقه با هم دیگه هست. در واقع امنیت یک پدیده درونزا در بین کشورهای منطقه‌ای است و هیچ وقت یک کشور فرامنطقه‌ای هرچند ابرقدرت هم باشه قادر نخواهد بود امنیت رو به منطقه‌ای تزریق بکنه و یا یک کشور منطقه‌ای نمیتونه با پول امنیت رو بخره، بلکه این مدیریت، تلاش، همکاری همه جانبه کشورهای منطقه و تا حد قابل توجهی فداکاری کشورهای منطقه است که میتونه امنیت پایدار رو در منطقه به وجود بیاره و امنیت قابل خریدن نیست هرچند شما پول زیادی هم بپردازید. نکته دوم و پیام دومی که میتونه داشته باشه اینه که ضد امنیت هم از بیرون به منطقه به طور پایدار قابل تزریق نیست. یعنی اختشاش، ناامنی و تشنج هم در کوتاه مدت ممکنه توسط قدرت‌های فرامنطقه‌ای به منطقه تزریق بشود، اما کشورهای منطقه میتونن اون رو خونسا بکنن و بر اون غلبه پیدا بکنن، در صورتی که یک همکاری نزدیک نظیر اون چیزی که بین ایران و عراق و سوریه اتفاق افتاد رخ بده، میتونن یه امنیت رو برای خودشون تأمین و تضمین بکنن.
بله، متشکرم از توضیحات ارزشمندتون آقای دکتر ناصر دهقان که در این گفتگوی تلفنی با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما باشه.
شبتون بخیر باشه. درباره سفر رئیس ستاد کل نیروهای مسلح کشورمون به سوریه برای شرکت در نشست سه جانبه تهران، بغداد و دمشق گفتگوی من رو شنیدید با سردار دهقان، کارشناس مسائل سیاسی. و در ادامه دعوت میکنم یک خبر رو بشنوید. شادلور رئیس اتحادیه مرکبات و میوه استان تهران از توزیع سیب و پرتقال ممتاز در طرح تنظیم بازار شب عید از روز گذشته خبر داد و افزود افزایش قیمت سیب به دلیل سرمازدگی و هزینه های جانبی تولیدی محصول است. مشتبه شادلو در ارتباط زنده با برنامه صبح و گفتگوی رادیو گفتگو با اشاره به سیاستگذاری دولت برای روزهای پایانی سال گفت اقلام میوه عمه از پرتقال و سیب در نظر گرفته شده که برای کل مردم قابل دسترسی است و بر اساس آنچه قیمت گذاری شده پرتقال کیلوی 4000 تومان و سیب 7000 تومان در اختیار مردم گذاشته خواهد شد. خب به این ترتیب به پایان برنامه امشب بدون خط خوردگی رسیم. از همراهیتون سیمان سپاسگزارم. شبتون بخیر و خدا حافظ. برنامه زنده بدون خط خوردگی تقدیم حضورتون شد از رادیو گفتگو و در این لحظه که به ساعت 28 شب میرسیم دعوتتون میکنم تا یک ساعت همراه باشید با برنامه زنده دیگری از رادیو گفتگو. برنامه گفتگوی فرهنگی تقدیم حضورتون میشه با موضوع کپیرایت بومی، ضرورتها و راهکارها. میهمانان این برنامه در استودیو پخش رادیو گفتگو حضور دارند تا در این برنامه در یک ساعت پیش رو این برنامه رو به سمعتون برسونند.
گفتگوی فرهنگی.
به نام خداوند پارسایی، قلم عشق، زیبایی و مهر. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغه آنتن شبکه رادیویی گفتگو، صدای اندیشه ها، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید.